پرده آخر.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند هستم و خیلی خرسندم که یک بار دیگه افتخار دارم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما شنوندگان فهیم و فرهیخته باشم. اما قبل از هر چیز عرض کنم که صدای ما رو همونطور که عرض کردم از شبکه رادیویی گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. بسیار خرسند میشیم که ما رو از نقطه نظرات خودتون بهره‌مند کنید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
خیلی جذاب معاشرت های فرهنگی رو شروع بکنید.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرت هستیم.
موضوع برنامه امروز ما پیرامون چگونگی مواجهه کارگردان با متن هست. با دوستانمون و اتاق فکر برنامه پرده آخر به این نتیجه رسیدیم که بیایم به موضوعاتی بپردازیم که شاید موضوعات کوچکتر و جزئی تری هست اما موضوعات بسیار مهمی در عرصه هنرهای نمایشی است. امیدوارم برنامه مورد پسندتون قرار بگیره. قبل از هر چیز عزیزان داخل استودیو سرکار خانم زکیه سیف، گزارشگر خبرنگار و کارشناس و جناب آقای میثم فراهانی کارشناس برنامه در خدمتشون هستیم. بخوان اخبار رو آغاز کنن سرکار خانم سیف، من فقط عرض کنم که باز در هفته گذشته متاسفانه ما یکی از همکارانمون رو در عرصه هنرهای نمایشی از دست دادیم، سرکار خانم جلیله هیبتیان، که برای ایشون غفران الهی و برای خانوادهشون صبر مسئلت میکنیم. در خدمتتون هستیم خانم سیف.
به نام خدا خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، زنده باشید. خبرها رو میخواید آغاز بکنید؟ من فقط یک نکته ای رو عرض بکنم. ما هر هفته مصدق خیلی از هنرمندان میشیم که به عنوان مهمان بتونیم در خدمتشون باشیم. با توجه به گرفتاری هایی هم که هست، البته ما همواره در خدمتشون هستیم و بسیار خرسند میشیم که به صورت فیزیکی و خودشون رو داشته باشیم داخل استودیو و لذت بیشتری ببریم صوتی و تصویری. اما به جهت اینکه شاید سختی راه و هماهنگی ها و این گونه یک مقدار برای عزیزان دشوار باشه، خواهش کنیم به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم که بسیاری از هنرمندان و مسئولین لبیک میگن دعوت ما رو، اما برخی خب متاسفانه نه. گلایه اینجا آغاز میشه که وقتی با یک هنرمندی ما تماس میگیریم که ایشون اتفاقا یکی از مدیران دولتی بخش فرهنگی هم هستن و ازشون درخواست میکنیم که به عنوان مهمان برنامه تشریف داشته باشن، میفرمایند که نه، من دو سه ساله با صدا و سیما گفتگو نمی کنم. خب اگر شما با صدا و سیما گفتگو نمی کنید دلیلش چیست؟ اگر گلایه‌ای دارید، اگر مشکلی هست، خب بیان بکنید، ما که به هیچ کم و کاستی در خدمتتون هستیم و صدای شما رو پخش میکنیم. مشکلتون چیه که جایی مدیر دولتی هستید و دارید کار میکنید و در تمام جشنواره‌ها به عنوان داور حضور دارید، اما وقتی موقعی که مصاحبه میشه میگید من با صدا و سیما مصاحبه نمی کنم؟ این به نظر من یک بومد و هوا درست نیست. تکلیفتون رو لااقل مدیر محترم با خودت روشن کن. در خدمتتون هستیم خانم مصطفی.
خواهش میکنم، با اجازه. جشنواره های استانی زمینه ساز تقویت اجراهای عمومی هستند. آقای حسن رونده در حاشیه برگزاری 24مین جشنواره استانی تئاتر قم گفتند برگزاری جشنواره‌های استانی بهانه‌ای برای تقویت اجراهای عمومی است، زیرا اساساً تئاترهایی که برای جشنواره استانی انتخاب می‌شوند از آثاری هستند که باید در یک سال منتهی به جشنواره روی صحنه رفته باشند. هدف جشنواره تقویت تولیدات اجرای عموم است و یکی دیگر از ویژگی‌های برگزاری جشنواره استانی معرفی استعدادهای جوان و جدید در حوزه‌های بازیگری، کارگردانی، نمایشنامه‌نویسی و تمامی بخش‌های یک تئاتر است. حمایت مادی و معنوی از نمایش‌ها، تولیدات فاخر، خلاق و اثرگذار در اولویت سیاست‌گذاری وزارت فرهنگ و ارشاد است. قم هم به لحاظ زیرساختی ظرفیت و توانایی برگزاری جشنواره‌های تئاتر منطقه‌ای را دارد و سال آینده می‌تواند میزبان باشد.
بسیار عالی. یک نکته‌ای که تو جشنواره‌ها هست و در تمام جهان هم این گونه است، نگاه میکنیم دو مدل جشنواره ها برگزار میشه. یک که بیشتر این گونه برگزار میشه، جشنواره ها از نمایش هایی که طی سال گذشته اجرا شدن انتخاب میشوند و اجرا میشن، چه در زمینه سینما چه در زمینه تئاتر، یعنی از بزرگترین جشنواره سینمایی جهان که اسکار بگیری تا موارد دیگر. اما همیشه یک بخشی هم همون جشنواره ها دارن تحت عنوان آثاری که حالا تا حالا اجرا نشده یا اولین باره. تو بحث تئاتر هم همین گونه است. منتها جشنواره تئاتر فجر خب سالهاست به این گونه بود که همیشه کارهای بکر رو دست اول بود. الان چند سالی است که این اتفاق افتاده و در جشنواره استانی هم ما شاهد هستیم که واقعا به نظر من شاید خیلی موفق تر باشه. آثاری که طول یک سال اجرا رفتن و آثار برتر رو انتخاب کنن و در کنارش هم اون بخش آثار جدید و ویژه رو به نظر من داشته باشن، این میتونه یک مدل موفقی باشه. حالا باید دستندرکاران و مسئولین و کارشناسان راجبش نظر بنای فرانی. اگه شما تو این زمینه نظر دارید بد نیست بفرمایید.
بر زنده باشید. من قبل از هر چیز سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمشون بکنیم. در این رابطه فکر کنم ما غیر از جشنواره حافظ دیگه تماماً در جشنواران در کل کشور همه جشنواران به همین شکل هستش که آثار نو پذیرفته میشه و درشون، چه در جشنواره‌های تئاتر مثل جشنواره تئاتر فجر، جشنواره مریوان و جشنواره
استانی. ولی گفتن نمیشه.
آره جدیداً در جشنواره استانی اتفاق داره میفته که آثاری که در طول سال اجرا رفته رو بیان به شکل حالا شاید یک رپرتواری بشه به عنوان کرد که داره اجرا میره و میان در قالب جشنواره داوری هم میکنن. اما واقعا نمیدونم کدوم قالب میتواند قالب بهتری باشد، قالب مناسبتری باشد، چون هر دوی اینها به نظر من هم جذابیت خودش رو داره و هم برای هنرمندان خیلی مفید هستش هر به هر دو شکلش.
درست.
اما خب شاید اینکه در دنیا داره به این شکل برگزار میشود گونه پذیرفته تری باشد، اما نمیشه گفتش که واقعا بهتره.
درست. شاید تلفیقش اصلا بهتره.
شاید واقعا که تلفیق بشود گزینه خوبی باشه.
بسیار عالی. در خدمتتون هستم خانم سید.
خواهش میکنم. آثار راه یافته به بخش‌های نمایشنامه‌نویسی و فیلم تئاتر جشنواره میراث فرهنگی معرفی شدند. از بین آثار متقاضی شرکت در بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی، اسامی آثار راه یافته که شامل 10 اثر در رشته نمایشنامه نویسی و 10 اثر در رشته فیلم تئاتر است اعلام شدند. پیشتر هم آثار 2 رشته واقعه خوانی و تئاتر امارت اعلام شده بودند. دومین جشنواره ملی چند رسانه میراث فرهنگی به همت معاونت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دبیری آقای علیرضا تابش از 8 تا 10 آذر ماه در قزوین برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. اینم خبره مسرت بخشی بود. اصولا من همواره گفتم آقای فرهانی و خانم سیف اگر شما نظری تو این زمینه دارین خوشحال میشم بفرمایید. گفتم جشنواره های مختلف میتونه آوردگاه مناسبی باشه برای کسانی که میخوان بروز استعداد و خلاقیتشون رو داشته باشن، بالاخص دانشجویان. چون ببینید امروز وقتی یک دانشجو میخواد شروع کنه کار کردن، لااقل باید یک گروه 5-6 نفره رو تهیه و تدارکش رو ببینه، سالونی رو اجاره بکنه، لااقل 1-2 ماه در بهترین شرایط شاید 2-3 ماه تمریناتشون رو آغاز بکنن، هزینه کنن و بعد تازه برن سراغ اینکه آیا این کار پذیرفته میشه یا نه و بعد برن سراغ یک سالن و هزینه‌های هنگفتی که سالن ها هم غالبا کمتر سالنی شده که چه کاری شود که بتونه باشون درصدی قرارداد
بمونه. مثلا الان که سالن‌های دولتی هم دارن با چهره کار میکنن کاملن. که متاسفانه الان خیلی از جوونا و نوآورا این فرصت رو کمتر دارن که بتونن سالن‌های دولتی
مثلا. نتیجه جشنواره ها میتونه زمان مناسبی باشه چون هم یک کمک هزینه حالا هر چند ناچیز بهشون میدن کردن همین که انگیزه آدم داره، یعنی میدونه که این کاری که قبول شده قرار اجرا شود، قرار در بوته نقد گذاشته شود، قرار داوری شود، قرار دیده شود و حالا جشنواره‌های مختلف هم بعضن هستن که امکانی رو فراهم میکنن برای اجرای اون. به نظرم خیلی خوبه. حالا نمیدونم شما نظری دیگری دارید تو این زمینه، بفرمایید.
نه کاملا همینه، به خاطر اینکه با تعالی فارغ از بحث اینکه کمک هزینه ای داده میشود و اینا، وقتی یک بحث رقابتی در میگیره و هنرمند این رو لحاظ میکنه برای خودش که قرار کارش در کنار کارهای دیگه دیده بشود و مورد ارزیابی قرار بگیره، این خودش یک انگیزه مضاعفی است برای گروه نمایشی که بتوانند کار بهتری رو ارائه بدهند و بهتر ظاهر بشوند و حالا بعد از اون هم بتوانند با برطرف کردن ایرادات خودشون بتونن به اجرای عموم فکر بکنن. واقعا جشنواره فرصت خیلی خوبیه.
یکی از دستاوردهای خوب جشنواره هم آشنایی گروه‌های مختلف با هم دیگه و همین جوان‌ها و نوآورا و خلاق‌ها با داورها، با کارگردان‌های بزرگ، با گروه‌های حرفه‌ای ارتباط می‌گیرن و اتفاق خیلی زیادی هم پیش اومده به این صورت که تونستن بچه‌هایی که تازه اولین کارشون هستش بتونن با گروه‌های حرفه‌ای لینک میشن، ارتباط برقرار می‌کنن و وارد گروه‌های حرفه‌ای میشن.
الان که داشتین می‌فرمودید گفتم چقدر خوبه که از بخش بین با بخش بین‌الملل هم مخصوصاً داورها، یعنی هر جشنواره‌ای که میشه اگر اثری رو میبینن که واقعا، یا شما میبینید که در شهرستانی که فکرشو نمیکردی یک اثری هست که واقعا قابلیت دیده شدن بین الملل داره،
بله،
بیان اینا این تعامل رو داشته باشن، کمک کنن به اون کار. فکر میکنم این از جمله ضعفایی است که باید بهش بپردازیم و حتما آقای فرهانی در برنامه ریزیتون بخش بین الملل رو یک برنامه کامل بهش اختصاص بدیم که چگونه اصلا این بخش بین الملل کارش چیه، چگونه رصد میکنه. یعنی من میرم میگم من میخوام برم فلان جا، شما فقط مثلا اقدامات اولیه رو انجام بدین یا واقعا شناسایی میکنن میبینن این کار قابلیت اینو دارد که در جهان مطرح باشه. نمیدونم، به نظرم میرسه این میتونه بخش بسیار خوب و جذابی باشه اگر این اتفاق بیفته.
در حال حاضر کسایی که خواهش میکنم در حال حاضر کسایی که پیگیر کارهای بین الملل هستن عموما خودشون خیلی پیگیری میکنن، میرن تو سایت ها میگردن و اگر این امکان فراهم بشه که بتونن حمایت کنن، اصلا به لحاظ مالی رو که فعلا میذاریم کنار، اینکه اطلاع رسانی بشه و حمایت بشه، شاید حالا بعضا گروه های لحاظ مالی هم خودشون بتونن تامین کنن ولی مطلع نیستن از این.
کاملا درست، اصلا به اعلام بکنن فراخوان آقا الان فلان جشنواره است، تو سایت ایران تئاتر بزنن یه گوشش الان برای ماه دیگه، برای 6 ماه دیگه فلان جشنواره تو فلان کشور داره طرح میگیره، داره ایده میگیره. اطلاع رسانی که دیگه چیز عجیب و غریبی نیست. به نظرم میرسه بین الملل اداره کل، نمیدونم شاید ما مطلع نیستیم، قضاوت نکنیم، باشون حالا یک گپ و گفتی خواهیم کرد در یک برنامه ویژه ببینیم چیکار میکنن.
خواهش من در خدمت. 28 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان اعلام شد. پذیرش و ثبت تقاضای حضور در جشنواره آغاز شد. متقاضیان شرکت در 28 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان می توانند از همکنون نسبت به ثبت تقاضای حضور از طریق تارنمای جشنواره ثبت نام کنند. آخرین مهلت ثبت تقاضا در بخش های تئاتر خردسال، تئاتر کودک و نوجوان و خیابانی 5 دی ماه 1402 و آخرین مهلت برای انجام فرایند ثبت تقاضا در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی 1 دی ماه سال جاری است. 28 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری آقای امیر مشهدی عباس از 1 تا 6 اسفند 1402 در اردکان یزد برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. اینم همون جشنواره‌ایه که چرخشی قراره اتفاق بیفته. خب همونطور که اشاره فرمودید 28 دوره جشنواره است و به صورت بین‌المللی برگزار میشه و چه خوب که هر بار در یک استان و در یک شهری برگزار بشه که حالا اون شهرم یه قدمت تاریخی داره و حالا اگر ویژگی‌های خاصی هم اون شهر داشته باشه قطعا میتونه خیلی هم جذاب‌تر باشه برای مخاطبینی که شرکت میکنن، هم به نظرم میرسه اتفاق فرخنده‌ایه. اینم به فال نیک میگیره. متشکرم، خیلی ممنون. حالا تا ارتباط ما ببینیم برقرار میشه با عزیزان و بتونیم در خدمتشون باشیم، خودمون بحث آغاز بکنیم در رابطه با موضوع امروز که عرض کردم خدمتتون، چگونگی مواجهه کارگردان با متن. وقتی که یک کارگردان اصلا چی میشه که این متن رو انتخاب میکنه، چون البته ما هیچ چیزی رو به طور مطلق نمیتونیم بگیم، همه اتفاقات و همه انواع این روابط وجود دارد در تئاتر، در سینما و در هنر چه بسا یک تهیه کننده یک شخصی بیاد بگه من این متن رو میخوام کار کنم، خیلی خوشم اومده، آقای فلان شما کارگردانی این کارو انجام میدید یا نه. باز هم اونجا این مواجهه کارگردانه هست. یه وقتی که خودش انقدر میره دنبال یک نمایشنامه میگرده، نمایشنامه میخونه یک جا استوب میکنه، انگار که این نمایشه گرفتیشونو. میخوام ببینم شما هر دو بزرگوار تجارب زیادی دارید در زمینه کارگردانی و همچنین کار کردن با کارگردانانی که صاحب نام بودند و کار کردن، خودتون چگونه اتفاق میفته براتون این مواجهه با متن؟ چه اتفاقی میفته که یک متنی شما رو جذب میکنه؟ بفهمید خانم.
خواهش میکنم. اولین چیزی که در رابطه با انتخاب متن در رابطه با کارگردان میشه گفت اینه که خب به هر حال گاهن کارگردان ها از طریق آشنایی با نویسنده هایی که سبک کاری یک نویسنده رو انتخاب میکنن و بهش علاقه دارن، بعضن تو مسیر همون سبک دوست دارن اجرا برن و از یک نویسنده میخوان که حداقل ما قبلش هم داشتیم در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم که فلان نویسنده میگن قلم خیلی خوبی دارن، میگن ما عموما دوست داریم از این نویسنده که حتی دراماتورژی متن رو هم میدن به خود نویسنده انجام میدن. بعضا به این صورت، بعضی موقع ها هستش که یک موضوع دغدغه یک کارگردان هستش که حالا نویسنده هایی رو که میشناسن ازشون میخوان که متنی رو ایشون بنویسن در راستای چیزی که دغدغه شون هستش.
بفرمایید شما. ممنونم.
بله خیلی ممنون. توی ابتدای صحبتتون گفتید که یک موضوعی که جزئی هستش در بالا بین موضوعات اما بسیار مهمه و واقعا هم این موضوع خیلی مسئله مهمیه، با توجه به اینکه من خودم خیلی وقتا وقتی یک نمایشی رو میرم نگاه میکنم، وقتی میام بیرون یه سوالی که از خودم میپرسم این هستش که خب چرا این متن رو امروز داره اجرا میکنه؟ به خاطر اینکه قویا بر این باورم که هنرمند، حالا چه در هر حوزه‌ای، حالا ما داریم در مسئله تئاتر صحبت میکنیم، یک هنرمند تئاتر واقعا باید برای اجرا دغدغه‌اش دغدغه روز جامعه خودش باشد که حالا این میتواند بسیار متنوع باشد. حالا اینکه مثلا بگیم ما چون الان خیلی مسئله مهمی شد، چون مسئله اقتصادی شد در کشور ما مسئله مهم باشد، نه، خیلی موضوعات مهم دیگری هم هستش که امروز روز دغدغه روز کشور و جامعه ما هستش. بنابراین معتقدم که یک هنرمند باید دغدغه روز جامعهش رو داشته باشه. به خاطر همین خیلی وقتا وقتی یک نمایش میپرسم میگم خب چرا امروز این کار رو اجرا کرد؟ این که اصلا مسئله ای نبود که امروز دغدغه ای باشد برای کشور و برای مردم. به خاطر همین شاید حالا بعد از اینکه مسائل کیفی متن، مثلا قطعا ما با یک نویسنده‌ای که از لحاظ کیفی نویسنده خوبی نیستش و متن‌های خوبی نمی‌نویسه، شاید خیلی راغب نباشیم که کار بکنیم. اما بعد از اینکه خب با یک نویسنده خوب از لحاظ کیفیت برخورد کردیم و به توافق رسیدیم، مسئله‌مون توی انتخاب این هستش که موضوعی باشد که دغدغه روز جامعه باشه و حرفی از حرفهای امروز مردمم هم رو بتونم بزنم باش. به خاطر همین فکر می‌کنم اولین مسئله برای انتخاب متن و نکته مهمی که تو انتخاب متن دخیله و تأثیر گذاره این هستش.
و چیزی که خیلی به نظر من هم مهمه در انتخاب متن اینه که ما اگر که از یک نویسنده کتابی خونیم، خیلی پیش میاد ما به عنوان کارگردان یک متن رو انتخاب میکنیم. بله. از یک نویسنده که میشناسیم و آثار دیگه ای رو هم به چاپ رسوندن یا ترجمه شده ازشون، خیلی بهتره به خاطر اینکه بتونیم دیدگاه و ایدئولوژی اون نویسنده رو بهش بیشتر واقف باشیم، برای اجرای درست‌تر بتونیم آثار دیگه اش رو هم بخونیم، چون عموما میتونیم یک خط فکری از آثار مختلف یک نویسنده رو پیدا کنیم که خیلی در اجرا هم بهمون کمک میکنه. خیلی پیش اومده ما دیدیم که یک اثری رو اجرا رفتن و خط فکری که در داستان بوده عوض شده. ما به عنوان کارگردان اجازه این رو نداریم که بخوایم متن رو دست درش ببریم. میتونیم ما میگیم اقتباسی از فلان متن، وقتی که اعلام میکنیم یعنی مشخص کردیم موضع خودمون رو، ولی وقتی که داریم یک اجرایی رو که مشخص و بارها هم اجرا رفته و یک اثر شناخته شده هستش رو، نمیتونیم به این صورت دست درش ببریم. و به نظر من خیلی کمک میکنه برای کسانی که اول راه هستن بتونن آثار مختلف یک نویسنده رو بخونن و بتونن به نتیجه بهتری دست پیدا کنن.
بسیار عالی. چیزی که ما تحت عنوان خود من در سالهای اخیر تحت عنوان جامعه شناسی هنر تدریس میکنم، دو تا رویکرد داره بحث هنر و هنرمند. یعنی هنرمند با اثر هنریش دو تا رویکرد رو انجام میده. یکی این که رویکرد بازتابیه، یعنی این که اثری که ارائه میده بازتابی از جامعه شه، یعنی جامعه رو نگاه میکنه ببینه مشکلات، معضلات یا هر چیز دیگری که هست چیز از خود جامعه میگیره اما دیگه آینه‌اش نمیشه. سعی میکنه هنرمندانه اون مسائل مشکلاتو در قالب هنر بیان بکنه. تو همه زمینا هم هست، مختص تئاتر نیست. از دیرباز در نقاشی هنرهای حجمی بوده و هست، حتی فیلم. رویکرد دیگری که هنرمند داره رویکرد شکل دهیه، که به نظرم شکل دهیه شاید بیشتر نیاز به خلاقیت داشته باشه. یعنی اینکه خودش حالا میخواد نظریه ای رو بیان کنه، خودش میخواد اتفاقی رو رقم بزنه که حالا با این اتفاق که این اثر هنری هست آیا میتواند شکلی بدهد به جامعه، آیا میتونه یک حرف جدیدی رو تزریق کنه
در راستای جامعه بتونه پیش ببره.
بنابراین به نظرم میرسه که اینجا راجع به اینا صحبت بکنیم یک مقدار، که الان هنرمندان ما بیشتر دارن باستابی عمل میکنن یا شکلی هستن، یا اصلا نیازی به این تقسیم بندی ها هست یا نیست، اصلا یک هنرمند میتونه کاری انجام بده که هر دوی این موارد رو با همدیگه داشته باشه.
وقتی که با اجازه آقای فرهان، وقتی که یک بحرانی توی یک جامعه‌ای به وجود میاد، بیشک خب تأثیر خودش رو تو همه اقشار جامعه و شغل‌ها میگذاره و حالا هنر که خیلی بیشتر ازش تأثیر میگیره. ما بعد از این اتفاق کرونا و بعد از اینکه تئاتر لطمه خیلی بزرگی خورد، تعطیلی سالن‌ها، هنر در هر صورت و خیلی مشاغل دیگه، اینکه ما وقتی که دستخوش این تغییر و بحران میشیم خیلی باعث میشه که خیلی ایدئولوژی تغییر پیدا کنه بر اساس موقعیت، و ممکنه ما یه موقعی بیایم بگیم ما فقط یه بازخورد داشته باشیم، یعنی میان دست میبرن به سمت مثلا یک سبکا یک گونایی، ما میگیم که به سمت کمدی میرن که فعلا مخاطب را آشتی بدن، برگردونن به سالن‌های تئاتر، مخصوصا مخاطب‌های عام رو بتونن به سالن‌های تئاتر بکشونن و بتونن اینو در سبد خانواده واقعا جای بدن. این خیلی تأثیر میذاره که تو چه زمانی هستیم و آیا دچار بحرانی هستیم یا نه.
ببخشید من میام وسط کلامه، چون من روز قبل در حقیقت با چند تا از هنرمندانی که حالا همکلاسی بودیم در سال 73 با هم، از جمله علیرضا استادی، یه جلسه ای داشتیم در رابطه با متن و اینا داشتیم صحبت میکنیم. همین نکته شما رو میخوام سهه بزنم بهش. گفتش که چند تا از کشتیگیران که حالا از دوستانشون هستن، مربی تیم ملی کشتی، تصمیم گرفته بودن که تئاتر ببینن. خب من خیلی جستجو کردم که چی کار کنم و اینا، الان نهایی بردمشون یکی از تئاترهای کمدی شبانه که حالا تحت عنوان تئاتر آزاد میشه. خب چقدر استقبال کردن، چقدر خوششون اومد. این که شما میگید واقعا همینه، یعنی نمیخوام اصلا اون تئاتر هم سخیف بدونیم یا فرقی بزنیم، چون تئاتر سخیف همیشه سخیفه. ما میگیم تئاتری که ویژگی های یک کمدی داره ولی سخیف هم نیست، چون بعضا ممکنه برخی این ایراد و این خورده رو از ما بگیرن. ما مثلا رفتیم یکی از این تئاترها رو دیدیم، همش حرف زشت می‌زنه، همش ما منظورمون نیست،
به نسبت میشه متفاوت.
بله ما منظورمون یک تئاتر کمدیه، یک تئاتر که خانواده ها میرن لذت میبرن، بدآموزی توش نداره، ما اونو داریم میگیم. بهتر وقتی اون آدمی که اولین بار میخواد بره، وقتی شما بیاریش یهو مثلا یک نمایش حملت رو ببینه که 3 ساعت هم هست و حالا اون طرف هم اومده یه دراماتورژی کرده، یک بحث دیگه ای هم توش به کار برده، خب این ممکنه زده بشه واقعا از تئاتر. بزنیم با همینطور که شما فهمیدید با تئاتر آشتی کن، اصلا ببینه صندلی تئاتر چیه، نشستن تو تئاتر چگونه است، مواجهش با بازیگران چگونه است، بعد بره به اون سمت.
بستر فراهم بشه، بعد از این بستر فراهم شد بتونیم خورد مخاطب بدیم.
زنده باشید، خیلی ممنون. در ارتباط به صحبتی که شما کردین جناب دکتر، من معتقدم که فکر می‌کنم الان تئاتر امروزمون اون قسمت بازتابی رو داره و متاسفانه احساس می‌کنم خیلی وقتها داره آینه میشه، یعنی داره عملاً یک سری چیزها رو بازسازی میکنه، یک سری چیزها رو نشون میده که فقط بگه من یک چیزی گفتم،
یعنی دی خلاقیتی توش نیست.
تقریبا خلاقیت داره از بین میره، یا خلاقیت هم داره به یه شکلی میشه که مثلا خط قرمزها رو دور بزنه. یعنی من دارم
همون حرفایی که تو جامعه هست و شاید از تریبونی نمیشه گفت، حالا من
بیام یه دیگه ازم به شکل دیگه بزنم که مثلا خط قرمزام دور زده باشه، ولی باز همون کارو دارم میکنم. مثلا ما نگاه میکنیم خیلی وقتا مخاطب از تئاتر میاد بیرون، از سالن تئاتر میاد بیرون، یک نمایش رو دیده، از این خوشحاله که فلان شخصیت سیاسی مثلا در تئاتر نشون مثلا این نماد اون بود،
این فلان تیکر رو انداخت،
آره فلان تیکر رو گفت، فلان حرف مثلا فلان مسئول رو مثلا گفت، و از این مثلا لذت میاره و میکنه که مثلا اوه چه کار عجیبی کرده، در صورتی که نه، واقعا هنرمند با این حرکت دم دستی ترین کار رو انجام داده،
چون که وجود داره دیگه، همه میدونه
دقیقاً، در صورتی که واقعا باید بپردازه به یک
زوایای تاریخ،
دقیقاً یک مسئله ای که در جامعه وجود داره اما شاید خیلی کسی بهش متوجهش نیستش و بیاد به یک نگاه هنرمندانه به اون بپردازه.
از قدیم به ما یاد دادن دیگه، تو دانشگاه میگفتن هنرمندا اصطلاحا میگفتن حسگرهایی دارن که این حسگرها باعث میشه چیزهایی رو ببینن که دیگران نمیبینن.
دقیقاً.
و شاید همین هم آزارشون میده. من همواره سر کلاس میگم، میگم مثلا شما فرقتون کسایی که دارن هنر میخونن، مثلا داره یه شخصی با دوستش میره یهو گریه میکنه، میگه چرا گریه کردی؟ میگه آخه گربه رو دیدی داشت لنگون لنگون میره. یعنی انقدر این احساس لطیفیه، میگه بابا ول کن بابا تو هم کجای کاری، چون نمیتونن واقعا مفاهمه داشته باشن. در نتیجه این احساسات باعث میشه که خیلی چیزها رو ببینن. من یادم استاد سمندریان روحشون شاد موقعی که داشتن از زنده یاد سهراب سپهری فکت میدادن و صحبت میکردن سر کلاس، گفت زنده یاد سهراب سپهری وقتی فهمید که دچار سرطان و اینا شده، اصلا یک چیزهایی رو میدید که ما شاید اصلا برامون پیش از این خنده دار بود. واقعی یا مثلا با گله صحبت میکرد، نمیدونم با مورچه حرف میزد، اصلا انگار یک دریچه دیگری به و افق دیگری براش گشوده شده. بنابراین به نظرم میرسه تو هنر همینطور که شما میفرمایید نیاز به اینه که اون هنرمند اون بحث خلاقیت رو داشته باشه. اگر نداشته باشه که به نظرم دیگه اسمشو نمیشه گفت داشت هنر. یعنی که شما همون کاری که بیرون کردن، اینطور که شما حالا اشاره کردید، مثلا اون قسمتایی که یک مقداری تنزتر، حالا تنز هم نزنیم، شاید لودگی تره، اینو بیام درشتش میکنیم و نشون بدیم و مردم شو خندیدن، پس ما هنرمند خوبیم.
و اگر اون اتفاقه بیفته که حالت دوم بحث جامعه شناسی هنر شکل دهیه باشه و یک فرهنگ سازی اتفاق بیفتد و یک حرفی زده بشود که نیازی از جامعه رو برطرف بکند، نه اینکه یک بخشی از جامعه رو نشان دهد، بله. یک نیازی از جامعه، یک خلایی در جامعه رو پوشش بدهد، و واقعا سخته. اگر این کار رو بتواند بکند، واقعا اونجا میشه گفتش که هنرمند رسالت حقیقی خودش رو انجام
و به نظر من مثلا انگوش شما هم هستن. یه وقتی هنرمندان شما در تاریخ هنر نگاه میکنیم، میبینی چه هنرمندانی برجسته شدن و معنا شدن، علل قاعده تو این دسته قرار گرفتن دقیقا. که یک کاری رو انجام دادن که شاید هم البته ممکنم این بحثم پیش میاد. میگم ما هیچ کدوم از صحبتایی که میکنیم مطلق نیست، همه نسبی است، شاید هم در زمان خودشون واقعا درک نشن. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بسیار خرسند میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162. عزیزانی که همکنون به ما پیوستن، ضمن عرض ادب و احترام عرض کنم که موضوع برنامه پرده آخر امروز پیرامون چگونگی مواجهه کارگردان با متن بود که با همکاران و کارشناسان محترم داخل استودیو سرکار خانم زکیه سیف و جناب آقای میثم فرهانی بحث و آغاز کردیم و پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید.
دندونم درد میکنم.
ببینم
بالا اون گوشه
باز کن بازتر
نمیتونم، درد میکنه. معلومه؟
اوه خالی شده.
زبونم درسته میره لای دندونم. تو تازه میگی خالی شده؟
ببینم راست میگه، ماهیگیره رو میگم.
راست میگه غلطه. تو باید بپرسی ماهیگیره درست میگه. چی کار میکنی؟ درد داره.
اوه فاطمه بغل دستیش هم خونده است. ببین جنس دندونات مزخرفه.
فقط یکی از عیبای منه. یه روز میرم دخل همشونو میارم، خودم راحت کنم. یه چیزی بگم شاید باورت نشه، من بچه گوشه‌گیری بودم، همشون به خاطر اینکه خیال میکردم وقتی حرف میزنم دهنم یه بوی خیلی بدی میده. ببینم دهنم بو میده؟
نگفتی ماهیگیره درست میگه یا نه؟
تو رو خدا باز پیله نکن، مثلا حوصله این مزخرفاتو ندارم. ازم نپرس چرا، چون اصلا جوابتم نمیدم.
ببین چاره‌ای نداری، باید بکشیش، کشیدنش آسان‌تره. تو دهنتو باز میکنی، دکترم یه گازنبر میندازه توش، یه تلیک میکنه، تمام میشه، میره پیکارش. همین جوری به همین سادگی.
بد میکنه بابا، مثل جون کندنه.
مگه تا حالا دندون کشیدی؟ ماهیگیره درست میگه؟
آخ دندونم بد جوری درد میکنه.
باید بری دکتر.
نمیرم. تو یه جایی خوندم 98% قاتلا آرزو داشتن دندون پزشک بشن. اونجا نگام نکن، او هم نکن. چون اصلا حوصله هیچ ندارم. چه مزخرف باشه چه نباشه اصلا نمیرم. اگرم باز بخوای چیزی بگی آقا نگو، اصلا هیچی به من نگو.
و زیانکار کیست؟ برهی که شبانش به خواب رفته است یا شبانی که برهش به بازیگوشی دور رفته است؟
تو میخوای من به چی بگم؟ واقعا دندونم درد میکنه.
و تو شبان گلت هستی، شبان خنده ها و عشق ها و شبان درد ها و شادی ها.
راضی میشی بگم که من به روحم احتیاج ندارم؟ خب من به روح خودم و روح هیچ چی بگم، به هیچ که احتیاج ندارم.
ماهیگیره درست میگه؟
ببین این وسط من اصلا قاضی خوبی نیستم، چون به ماهی آلرژی دارم. تنها ماهی که میتونم بخورم فیتوپلاسه، اصلا نسلش هم منقرض شده. پس من نباید یه شغل ماهیگیر، اصلا از یه ماهیگیر و ماهی از هیچی خوشم بیاد. در نتیجه من در هیچ انتخاباتی هم، اصلا ببین یه ماهیگیر، پسر ماهیگیر، نوه ماهیگیر، به هیچ کدومشون رأی نمیدم، چون من آلرژی دارم. میخوام سر به تن هیچ ماهی هیچ ماهیگیری هم نباشه. اخ